4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر، اون هم در بعد از ظهر 28 فروردین 1400 خورشیدی. یک روز دیگر رو هم داریم سپری میکنیم، اون هم در حال و هوایی که همچنان صحبت هر جا که میریم و میشینیم و گپی میزنیم از کروناست و اینکه به هر حال محدودیت هایی که کرونا پدید آورده، ببیشه که این روزها در ایران و در بسیاری از شهرهای بزرگ شتاب بسیار زیادی رو این ویروس گرفته و خبرهای خوبی هم نمیرسه. اما اجازه بدید که پیش از این که با شما همراه بشیم و نگاهی کنیم به همه آنچه که براتون گرد آوردیم توی این مجله بعد از ظهر، خبرها رو بشنویم از پروانه وحید بنی.
سومین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. امروز شنبه نماینده روسیه در وین در پیامی توییتری خبر از برگزاری نشست در سطح معاونان وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 را داد. جلسات کارشناسی هم که از روز پنجشنبه در وین آغاز شده بود، روز شنبه ادامه یافت. گروه‌های کارشناسی درباره جزئیات لغو تحریم‌ها و انجام تعهدات هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به گفته نماینده روسیه، پیشرفت مذاکرات احیای برجام کند است و یک نماینده ارشد غربی هم گفته است گفتگوهای چند روز گذشته از هفته گذشته بهتر پیش رفته است. دیپلمات‌های غربی هم می‌گویند پس از پایان نشست‌های وین، دیپلمات‌های گروه 4 بلا 1 برای رایزنی با مسئولین خود به کشورهایشان باز می‌گردند. آمریکا به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه داره می‌شود، در شماره روز شنبه خود خواستار حمله ایران به تأسیسات اتمی اسرائیل شد. روزنامه کیهان در یادداشت روز شنبه خود با ارائه فرمول چشم در برابر چشم و تهدید متقابل و همتراز در پاسخ به حادثه نتنز نوشت، ایران باید اقداماتی را علیه تأسیسات دیمونا در اسرائیل به اجرا بگذارد، چرا که واکنش در هیچ سطح دیگری همتراز و بازدارنده نخواهد بود. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نتنز در هفته جاری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انگشت اتهام را به سمت تل‌آویو نشانه رفته، آن را دام مکارانه اسرائیل دانست که به گفته او ایران باید از افتادن در آن برحذر باشد. روزنامه کیهان همچنین مذاکره جاری در وین را علیه منافع ملی دانست و نوشت که این مذاکره کمکی به ایران نمی کند. با گذشت بیش از 10 روز از بازداشت 7 شهروند بهایی ساکن شیراز، این عده همچنان در سلولهای انفرادی بدون تفهیم اتهام و یا دیدار با وکیل به سر میبرند. سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالی فروتن و بهروز فرزندی اردکانی در 17 فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شدند. به گزارش هرانا، در زمان بازداشت منازل این شهروندان تفتیش و وسایل شخصی آنان از جمله تلفن همراه، کامپیوتر، کتابها و آثار و تصاویر این اشخاص ضبط شد. از میان بازداشت شدگان، صدیقه اقدسی تا روز بازداشت به دلیل درد مفاصل و استخوان‌ها و بیماری شدید فشار خون تحت درمان بوده است. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از 300 هزار شهروند بهایی ساکنند. با این حال قانون جمهوری اسلامی این آیین را غیرقانونی می‌داند. جنگنده‌های اسرائیلی شب گذشته به تلافی حملات راکتی که از نوار غزه به خاک این کشور انجام شده بود، بخشی از این منطقه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌های اسرائیل در جریان این عملیات یک مرکز آموزش نظامی حماس، یک سامانه ضد هوایی و یک کارخانه سیمان تبدیل شده به انبار اسلحه را هدف قرار دادند. بر اساس همین گزارش، به گفته یک منبع مطلع در غزه، این بمباران‌ها هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. پیش از این نیز رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که موشک‌های شلیک شده از غزه به مناطق غیر نظامی اسرائیل در فضای باز فرود آمده و خساراتی در پی نداشتند. بیش از 290 تن از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج از ایران خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه خرابکاری در تأسیسات نتنز را تروریسم هسته‌ای خوانده و آن را اقدامی هولناک با هدف به آتش کشیدن منطقه و جلوگیری از توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 توصیف کردند. در این بیانیه تاکید شده که مهمترین خطر آسیب زدن به تأسیسات هسته‌ای به خطر انداختن جان انسان هاست و هیچ کشوری حق ندارد با خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای کشور دیگر جان و امنیت مردمان را به خطر بیاندازد. جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول عملیات خرابکاری در سیستم برق‌رسانی تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده، ولی اسرائیل تا کنون از پذیرش رسمی این موضوع خودداری کرده است.
شنیدید خبرها رو از پروانه وحید منش. اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر و آنچه که با هم خواهیم شنید. خیز چهارم کرونا در ایران، تاخت و تازی با شدتی هرچه تمامتر، قرنطینه تنها راه نجات، اما چرا مسئولان ستاد ملی کرونا زیر بار آن نمی روند؟ نگاهی خواهیم کرد به ادامه مذاکرات برجام و مسیر کند احیا در وین، هشدار دولت جو بایدن به اسرائیل در این باره، از اظهار نظرهای خطرناک خودداری کنید. خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که گذشته در حوزه‌های مختلف. مهمترین خبر روز شاید برای همه شهروندان ایرانی که بویژه در داخل ایران زندگی می‌کنند در شهرهای مختلف همین مسئله کرونا است و بحرانی که گریبان ایران رو گرفته. البته در بسیاری از کشورهای دیگر همین بحران همچنان بالا و پایین‌های فراوانی داره، اما در این روزها شاهد این هستیم که هر روز اخباری که منتشر میشه حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع داره، به نوعی که گفته میشه که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت نمیشه. از طرفی اعضای علمی ستاد ملی مقابله با کرونا میگن که باید قرنطینه کنید و اعضای سیاسی تر گویا زیر بار این نمیرن، هرچند که مقام های وزارت بهداشت هم تا این لحظه اعلام نکردند چه کسانی مخالف قرنطینه هستند و دلیل مخالفتشون چیست. با یک روزنامه نگار همراه میشیم، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما اینجا میریم سراغ کیان معنوی تا بیشتر برای ما بگه از آخرین های کرونا تا این لحظه ای که ما و شما با هم همنفس هستیم. کیان
محمد، شناسایی 21312 بیمار جدید و فوت 319 تن فقط در شبانه روز گذشته. این آماری که وزارت بهداشت جدیداً امروز اعلام کرده، بیش از 66000 تن در ایران جان خودشون از دست دادن و اونطور که گفته میشه بیش از 2,250,000 تن هم مبتلا در ایران اعلام شده. 257 شهرستان در حالت قرمز هست، سه هسته و سقمشو نمیتونیم تعیین کنیم. اما پیشتر امروز علاوه بر سعید نمکی وزیر بهداشت و علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا وضعیت رو در سراسر ایران فاجعه آمیز خونده. گفته همه تخت‌های کرونایی بیمارستان‌ها و ICU های کرونا پر هست و مرگ و میر به گفته او به شدت رو به افزایش است. او میگه وقتی تخت‌های ICU پر میشه به این معناست که از تعداد بیماران وخیم که لوله تنفس استفاده میکنن حدود 80%شون فوت میکنن و میگه که این یک فاجعه است. این مسئول خواهان تعطیلی کامل و در خونه موندن مردم شده. توصیه کرده که اکنون زمان انتخاب واکسن به خصوصی نیست و مردم از هر واکسنی که دسترسی پیدا می کنند باید استفاده کنند. تو هم البته از اختلاف نظرها در ستاد ملی مبارزه با کرونا و بین مسئولان گفتی که هنوز دلایلش مشخص نیست.
کیان اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌هایی که این روزها هست. حتی خبری منتشر شد، من دیدم خبرگزاری ایرنا هم ویدیویی رو گذاشت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحثی که پیرامون آنچه که سوء استفاده مسئولان از واکسن در جمهوری اسلامی ایران به ویژه درباره آبادان صورت گرفته بود و گفته شده بود که سهمیه واکسن کرونا پاکبانان رو دادند به افراد دیگری، که البته من دیدم که مسئولان این قضیه رو به نوعی تکذیب میکنن، اما واقعیت‌های ماجرا چیست؟
مسئولان میگن که به دلیل ماسک داشتن این افراد سوء استفاده‌گر به گفته اونها، رسانه‌ها اینها ماسک داشتن، قابل شناسایی نبودن. شکرالله سلمان‌زاده این موضوع رو اعلام کرده، اما محمود رضا شیرازی شهردار آبادان در توجیه این موضوع گفته که تزریق واکسن به برخی از مدیران شهری و از جمله امام جمعه این شهر به درخواست خود پاکبانها و با هدف جلب اعتماد اونها انجام گرفته. پیشتر هم در اسفند ماه 99 که اگه یاد باشه خبری از تزریق واکسن کرونا از سهمیه تحت تطهیر کنندگان بهشت زهرا به یکی از مدیران شهرداری تهران منتشر شده بود. خبرهایی هم در ماهای گذشته و هفته‌های گذشته در این ارتباط، در ارتباط با سوء استفاده افراد به اصطلاح توانگر از این مسئله انتشار یافته بود. اما معلوم نیست که اونطور که مقامات از جمله آقای وزیر بهداشت سعید نمکی در تقبیح و به اصطلاح مجازات این افراد دستوراتی صادر کرده که فعلا در صورت حرف هست و مشخص است که آیا کاری به صورت عملی انجام میدن یا نه. در ایران همونطور که میدونی خبررسانی به صورت بسیار محدود و کنترل شده هست و نمیشه صحت و سقم اظهارات مقامات رو راستی آزمایی کرد. از این رو وضعیت حقیقی کرونا در ایران هم بسیار دشوار است که آدم پی ببره به این موضوع.
کیان خیلی کوتاه باید به این پرسش هم بپردازیم که مسئله واکسن به کجا انجامید، آماری که منتشر شده. من دیدم که امروز صحبت‌هایی هم بود در خصوص اینکه واکسن کرونا اگر بخش خصوصی وارد کنه اون میزانی که در اختیار دولت میگذاره به صورت دولتی ارائه خواهد شد و اون میزانی که بخش خصوصی خودش داره رو میتونه به صورت آزاد به فروش برسونه، اما واقعیت الان از چه اساسی هست؟
بله، پیش از این محمود نجفی گفته بود که رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی هست، ایشون گفته بود که ورود واکسن توسط شرکت‌های کوچک بخش خصوصی با مشکل همراه است. ایران برای واردات واکسن دیر عمل کرده. حسن روحانی که چند هفته پیش با اطمینان از خبرهای خوش واکسنی در ایران در آینده نزدیک مژده میداد گفته که امروز گفته نمیتونیم منتظر تولید واکسن داخلی باشیم، باید واکسن خارجی وارد کنیم. اما به نظر میرسه ورود واکسن خارجی به ایران خیلی مشکل هست و یکی از مدیران وزارت بهداشت امروز گفته که سازمان هلال احمر از جمله 14 فروردین مجوز واردات 13 میلیون یورو برای واردات واکسن سینوفارم رو از چین دریافت کرده که قرار بود ظرف دو هفته این واکسن وارد بشه، ولی واکسن وارد نشده. خبرهای مشابه هستش. اما وزارت بهداشت امروز مجموع واکسن‌های تزریق شده فازهای 1 و 2 رو در ایران 82 میلیونی حدود 498,487 دوز اعلام کرده. پیشتر از این آقای عرضم به حضور مبارک که علیرضا رئیسی گفته بود که
بله سخنگوی
ستاد مقابله با کرونا هم تقریبا همین آمار رو اعلام کرده بود که در مجموع 1,895,000 دوز واکسن کرونا واکسن در اختیار این وزارتخونه قرار گرفته. بله. که حدود 500,000 دوز واکسن تزریق شده که با اون چیزی که امروز وزارت بهداشت هم اعلام کرد ظاهرا مطابقت میکنه.
سپاس از تو کیان معنوی که با ما همراه بودید. اما قرمز یا سیاه، کدام رنگ بیانگر واقعیت کرونا در شهرهای مختلف ایران؟ گفتگوی رو داشتم ساعت پیش با سروش موظفر مقدم روزنامه‌نگار در مشهد.
اینا واقعا تعارفات دیگه، یه میگن حالا رنگ قرمز خیلی به اصطلاح پررنگی هست و یه دیگه میگن سیاهه. اونچه که ما میدونیم امروز که به هر حال خیلی از شنوندگان شما هم به نوعی در جریانش هستن و خیلی ها که عضو کادر درمان هم هستن لمس میکنن در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای مثل تهران، مشهد و یه سری شهرهای استان خوزستان اوضاع به شدت وخیم شده، در واقع حتی وخیم‌تر از مثلا نرزم بزرگتون که اوایل اپیدمی کرونا یا موج دوم، در واقع این موج اخیری که به صورت یک سونامی بزرگ کشور میبینیم به قدر شرایط رو دشوار و وخیم کرده که من فکر نمی کنم که در طول یک سال یکی دو ماهی گذشته چون چیزی رو ما اصلا شاهد بوده باشیم.
ببین آقای مظفر مقدم، یک نکته‌ای وجود داره و اون هم این هستش که اصولاً دیده میشه که گفته میشه مثلا این دلیلش بی‌توجهی شهروندان هست به شیوه‌نامه‌های بهداشتی. تا چه اندازه این رو میشه دخیل بدونیم و تا چه اندازه اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و ستاد ملی مقابله با کرونا به ویژه اون اعضای سیاسی این ستاد مخالفت دارن با قرنطینه کردن و این مخالفت هم دلیلش دقیقا و شفاف تا الان بیان نشده گویا؟
بله، اول من که این رو عرض بکنم خدمتتون، خوب به حال یک مسئله دو طرفه بوده، ولی اصلش این هستش که دولت‌ها در تمام جهان تدابیری رو اتخاذ میکنن که به اصطلاح حالا یا مردم میپذیرن یا قرار به شکل قانون در میاد، به اینکه تبعاتی داره عدم رعایت اون قانون به واسطه اینکه بتونن این امواج رو، یعنی امواج آسیب زننده مردم رو کمتر بکنن. دولت روحانی، دولت ایران متاسفانه این کار رو خیلی به صورت گسسته، غیر متمرکز و از من بزرگتون که بدون دقت نظر کافی به یک برنامه منسجم انجام داده. مثلا ما در طول ایام نوروز دیدیم به اصطلاح بسیاری از افراد سفر کردن به این طرف و اون طرف، اصلا این کسی هم ویروسش رو نگرفت و بعد از فروردین، یعنی بعد از تعطیلات نوروز، اون موقع شاهد به نوعی شیوع یک موج گسترده تری از ویروس کرونا بودیم. بعد دومین مسئله و مهمترین مسئله این هستش که باید واکسن تهیه بشه واقعا. حالا در انگلستان هم مثلا نگاه میکنیم میبینیم آمار مرگ و میرهای روزانه به علت کرونا در یه مقطع خیلی بالا رفته بود. خب دست به کار شدن و شروع کردن به واکسینه کردن جمعیتشون و این باعث شد که امروز ما شاهدی به اصطلاح تلفات خیلی حداقلی مثلا در خاک بریتانیا باشیم نسبت به این موضوع کرونا.
وقتی به ایران برمیگردیم گفتی از هم گسیخته عمل کرده دولت آقای روحانی، تا چه اندازه این از هم گسیخته عمل کردن برمیگرده به شرایطی که دولت آقای روحانی باهاش روبروه؟ تا چه اندازه به خود بی عملی دولت اونطور که منتقدان میگن برمیگرده؟
خب عرضم به حضورتون که هر دو وجهش میشه در نظر گرفت. بله، دولت که متاسفانه صداهای زیادی در همین حوزه کرونا از داخل دولت شنیده میشه. ستاد ملی کرونا یه چیزی میگه، وزارت بهداشت یه چیزی میگه، در حقیقت به قول معروف این دستورالعمل‌های و پروتکل‌هایی که در واقع پروتکل‌های اجرایی که در اختیار می‌ذارن اینها منتجه اون یک پارچه نیست، خوبی باعث بروز و مشکلات خیلی زیاد میشه. اما از نظر دیگری هم ما نگاه میکنیم میبینیم به واسطه شرایطی که توی چند سال گذشته خصوصا به وجود آمده، این دولت در فشارهای اقتصادی هم هست، یعنی بیشتر نگاهش این هستش که اقتصاد رو اولویت بده، فعالیت‌های عادی جریان داشته باشه به شکل حداکثری، حالا در صورتی که شرایط وخیم شد خب برطرفی یک قرنطینه یا محدودیت‌های اعمال بشه، از جهتی که میداند که اگر محدودیت ها و یا قرنطینه شهرها اساساً از این حدی عبور بکنه و دیگه اوضاع اقتصادی به مرحله انفجاری میرسه. چنانچه ما همین الان نشست شاهد وضعیت خیلی فاجعه بار اقتصادی مخصوصا راجع به کسب و کارهای کوچیک و مشاغل آزاد در کشور هستیم، واقعا میدید یک فشار خردکننده اقتصادی است و این به اصطلاح ارزم بزرگتون که قرنطینه ها یا محدودیت ها یا تعطیلی ها باعث میشه رو مردم فشار بسیار بیشتری بیاد. ولی از یک جهت هم منتقدین دارن درست میگن، جان مردم و سلامت مردم بسیار مهمتر هستش، اولویت داره، دولت باید تدابیری اتخاذ بکنه که لحاظ اقتصادی هم فشار خردکننده به مردم نیاد. این مسئله واقعا مهمی هستش، میباید تمام توانش رو بدیج میکرد در اینکه اقشار آسیب پذیر اینها این مقدار فشار کمتری رو جون بیاد و این مقدار تأمین باشن تا بتوانن این پروتکل ها رو بپذیرن و اجرا بکنن. واقعا
شنیدید از سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار در مشهد، درباره وضعیت کرونا. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ در ادامه بشنویم.
مسئولین بهداشت همچین از دقت و نظم و شفافیت در واردات واکسن و تزریق آن صحبت میکنن که انگار اصلا شفافیت تو خون ایناست. از اون ور رئیس دانشگاه علومی پزشکی آبادان امروز گفته برخی در شورای شهر و شهرداری آبادان با سهمیه پاکبان‌ها واکسن کرونا تزریق کردن. حالا نه کاری به اون که زده دارن، نه کاری به اون زننده دارن. راه رو باز میکنن برای کسای دیگر هم که این کارو بکنن.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی میکنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران. میلیارد میلیارد خرج کردیم، این همه خرجای بیهوده برای گروهای تروریستی انجام میدیم، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
راو چای رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بیورزه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اینکه هنوز 1% از جمعیت ایران واکسن نزده، جالبش اینجاست که افغانی واکسناسیون در اروپا انتقاد میکنه. واقعا خنده داره، کسی نیست به اینا بگی آقا جون خودتون یه نگاه به داخل مملکت بکنید بعد اظهار نظر کنید.
بله، شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا رو، شما هم به جمع شنوندگان بپیوندید. ادامه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام در قالب کمیسیون مشترک برجام در جریان. امروز هم همزمان رسانه‌های اسرائیلی هم گفتن که دولت جو بایدن به اسرائیل هشدار داده تا از اظهار نظرهای خطرناک در مورد خرابکاری در نتنز خودداری کنه، چرا که این اظهارات کوشش آمریکا رو برای بازگشت به میز مذاکرات با ایران بر سر برجام تضعیف می‌کنه. از طرفی هم امروز مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که عامل کسی که گفته میشه خرابکاری کرده در سایت هسته‌ای نتنز رو شناسایی کردند و از او به عنوان رضا کریمی نام بردن. اما بریم سراغ رضا ولیزاده تا بیشتر برای ما بگه. رضا، فکر میکنم بد نیست از همینجا آغاز کنیم، از هشداری که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردند به نقل از دولت جو بایدن.
بله محمد، اول اینو بگم، همونطوری که میدونیم دیروز قرار بود ایران و کشورهای چهار به علاوه یک به کشورهای خودشون برگردن و مذاکرات به طور موقت متوقف بشه. عباس عراقچی هم به شبکه پرس تیوی گفته بود که باید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برجام حمله به نتنز رو محکوم کنن. یک بار پیام آمریکا به دولت اسرائیل منتشر شد و حالا میبینیم که تصمیم دیروز برای ترک میز مذاکره تغییر کرده و مذاکرات امروز هم جریان داره. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل دیشب گزارشی منتشر کرد که حاکی از ادبیات متفاوت و غیر معمول آمریکا در خطاب قرار دادن اسرائیل هست. در هشدار آمریکا به اسرائیل از عباراتی استفاده شده که ما به خاطر نداریم در ادبیات سیاسی آمریکا. این توضیح رو بدم که عباراتی که من در ادامه اشاره میکنم همگی مستقیما از گزارش تلویزیون اسرائیل نقل میشه، از جمله اینکه دولت آمریکا از اسرائیل خواسته از حرافی خجالت آور در مورد حمله بامداد یک شنبه گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتنز دست برداره، چرا که این کار از هر زاویه‌ای به شدت زیان‌آور. آمریکا اعتقاد داره رود درازی روزهای گذشته در اسرائیل در مورد حملات خرابکارانه به برنامه هسته‌ای ایران کوشش ایالات متحده برای بازگشت به میز مذاکرات با ایران رو تضعیف میکنه. از قرار معلوم پیام آمریکا در مورد لزوم قطع سریع پرشانگی اسرائیل بعد از حمله به نتنز از طریق چند کانال مختلف برای مقام‌های اسرائیل ارسال شده. پیام دولت آمریکا به سران اسرائیل در حالی ارسال شده که قرار کابینه امنیتی اسرائیل برای اولین بار بعد از تازه ترین حمله منتسب به اسرائیل در سایت نتنز تشکیل جلسه بده تا بحران با ایران رو در آینده نزدیک ارزیابی کنه. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه مقام های آمریکایی معتقدن که زمان خرابکاری جدید در تأسیسات هسته‌ای نتنز از طرف اسرائیل با دو هدف احتمالی انتخاب شده. اول اینکه حمله به نتنز باعث بشه تا احتمالاً با توجه به اتحاد آمریکا و اسرائیل ایران از آمریکا خشمگین بشه و میز مذاکرات رو ترک کنه. هدف دوم ارسال پیام روشنی از طرف اسرائیل به آمریکا بوده که اسرائیل هرگز با هیچ مذاکره یا توافق جدیدی بین آمریکا و ایران کنار نمیاد. در ارتباط با ماجرای انفجار یک شنبه گذشته هم در تأسیسات نتنز همونطوری که اشاره کردی صدا و سیما گزارشی منتشر کرد که فرد عامل انفجار در این تأسیسات رو وزارت اطلاعات شناسایی کرده. رضا کریمی 43 ساله متولد کاشان که قبل از انفجار از کشور فرار کرده و حالا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه او رو از مسیرهای قانونی دستگیر کنه. تصویرش رو صدا و سیما منتشر کرده. حدس نهادهای اطلاعاتی اینه که او به یکی از کشورهای احتمالاً امارات، ترکیه، قطر، کویت، رواندا یا کنیا سفر کرده. و اگرچه صدا و سیما تصویر او رو بر روی برگه‌ای از برگه‌ای با لوگوی پلیس اینترپل منتشر کرده، همکاران ما در رادیو فردا در وبسایت پلیس اینترپل چنین تصویری از رضا کریمی پیدا نکردم. محمد
رضا، وقتمون خیلی کمه، در 20 ثانیه اگر بتونی اشاره بکنی به صحبت‌های جو بایدن هم خیلی خوب میشه، خیلی وقت نداریم دیگه.
خب جو بایدن میگه که استقبال میکنه از حضور ایران در مذاکرات حقیقی برجام و گفته که هنوز برای قضاوت اما زوده و با این وجود خوشحاله که ایران همچنان به مشارکت در گفتگوهای غیر مستقیم با ایالات متحده و شرکای آمریکا ادامه میده. گفتگوهایی که به گفته آقای بایدن حرکتی به جلو برای بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران به گونه‌ای که آمریکا بتونه دوباره بخشی از اون باشه و تکرار کرد که به نظر او آمریکا هرگز نباید از این توافق خارج میشه.
رضا ولیزاده سپاس از تو، و اما میریم به بریتانیا، جایی که رضا تقی‌زاده در اونجا حضور داره تا این بحث رو ادامه بدیم. آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم. همونطوری که در گزارش هم شنیدیم، نکته‌ای که الان به نظر میرسه نوع ادبیاتیه که ایالات متحده آمریکا با اسرائیل درباره مسئله برجام داره صحبت میکنه، و از طرفی در شرایطی که قرار بود این گفتگوها اون دیروز متوقف بشه و مقام‌های دو طرف به کشورهاشون برگردن، اما شاهد این بودیم که گفتگوها ادامه پیدا کرد. آیا این دلیل خاصی داره و این نشون میده که گفتگوها به نقطه مشترکی داره میرسه در بین طرفین؟
یه خط مشترکی که وجود داره علاقه جمهوری اسلامی و همینطور علاقه شاید زیادتر دولت کنونی آمریکا برای رسیدن به نوعی از توافق با جمهوری اسلامی است تا بتونن در فاصله کوتاهی بعد از روی کار آمدن آقای بایدن یک پیروزی در عرصه سیاست خارجی و مهار کردن یک دولت در شرف تبدیل شدن به اصطلاح نیروی نظامی رو تحت مهار و کنترل بگیرن. البته هزینه های زیادی رو شاید دولت بایدن ناگزیر بشه برای این کار بپردازه که این نگرانی های رو در منطقه ایجاد کرده. همین که جمهوری اسلامی به مذاکرات برگشت بعد از ضربه‌ای که روز یک شنبه در نتنز دریافت کرد، این نشون میده که میزان علاقه برای بازگشتن به میز مذاکره بسیار بالاست. در غیر این صورت میتونستیم شاهد خشم عوامل جمهوری اسلامی باشیم. همین که اعلام میکنن ما غنی‌سازی 60% میکنیم و آمریکا هم به جای واکنش حاکی از محکومیت این اقدام تنها به ابراز نارضایتی بسنده میکنه و یا آقای بایدن میگه که این اقدام کمکی به مذاکرات وین نخواهد کرد، ظاهرا انگاری که قرار است جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده که کمک بکنه به پیشبرد مذاکرات. این نشون میده که آمریکا در یک موضع انفعالی و انتظار به سر میبره و از یک سو عشق و علاقه به انجام این توافق داره و از سوی نگران واکنش های کشورهای منطقه‌ای و همینطور کنگره آمریکا.
آقای تقی‌زاده، از طرفی همین اشاره که شما کردین، یک خویشتنداری در برابر جمهوری اسلامی رو از سوی ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم در این دور از گفتگوهای غیر مستقیم، ولی تغییر لحنی رو هم نسبت به اسرائیل میبینیم و حتی در کنار اسرائیل ناخشنودی کشورهای عرب منطقه رو داریم. اگر این رو هم در یک دقیقه پیش رو درباره‌اش صحبت کنید.
این نگرانی و نارضایتی که به تیره شدن روابط اسرائیل با آمریکا در دوران اوباما و مذاکرات قبلی که منجر به توافق جامعه مشترک شد و شاهد بودیم و دوباره ظاهراً تاریخ در حال تکراره و آقای بایدن باعث نگرانی اسرائیل شده، نگران واکنش‌های اسرائیل هست، به اونها توصیه میکنه که خودسانسوری بکنند در حالی که نگرانی‌های اسرائیل به نحوی جدی. نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این است که اسرائیل حالا در موقعیتی بسیار معتبرتر از اون چیزی قرار داره که در سال 2014 بود و دلیل این اعتبار و اعتماد به نفس پیمانی است که اسرائیلی ها با عرب ها بستند، پیمان صلح ابراهیم. موقعیت سوق و جیشی اسرائیل در منطقه بسیار تقویت کرده و همین موضوع باعث نگرانی دولت جو بایدن. در حقیقت این ائتلاف آخرین صد در مقابل دولت کنونی آمریکا برای دراز کردن دست و فشردن دست جمهوری اسلامی در زمینه اتمی.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی که از بریتانیا ما رو همراهی می‌کردید. به پایان این بخش خبری یا این مجله بعد از ظهر بهتره بگم داریم نزدیک میشیم. از شما دعوت می‌کنم درباره آنچه که شنیدید نظر خودتون رو دریغ نکنید، بپیوندید به دیگر شنوندگانی که نظرشون رو در میون میگذارند و مسائل مختلف رو از ذره‌بین نگاه خودشون بررسی میکنن و تحلیل میکنن. قطعا نظر شما میتونه کامل کنه پوشش خبری رادیو فردا رسانه خودتون رو. 2042-2121-12-2113 رو فراموش نکنید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو می‌کنم، به دور از کرونا، سالم و خوش.